شرکتی نیستیم که خیلی تعدیل نیرو داشته باشیم، بیشتر خودشون ترک کار کردن و استفاده دادن.
حقوق کم بوده، چی بوده؟ مشکل چی بوده؟
حقوق عرف بوده که تمام شرکت‌های خدمات مسافرتی همین حقوق رو میدن، ولی خب از نظر اونها طوری بودش که میگفتن که ما دوست داریم که بیشتر ارتقای شغلی پیدا بکنیم و دنبال خب ایدئالای خودشون بودن، دوست داشتن که رشد پیدا کنن.
این آقا بودن یا خانم بودن؟
اکثرا آقایون بودن، خانم‌ها زیاد مشکلی با این قضیه نداشتن، بیشتر آقا بودن.
یعنی خانم هم بوده که رفته؟
بله خب طبیعتا خانم هم بوده، ولی اکثریت آقایون بیشتر بودن.
تعداد آقایون رفته.
بله.
الان شما مشکلی با این قضیه ندارید؟ یکی دو سال کار میکنن پیشتون بعد میرن؟
طبیعتا خب مگه میشه مشکل نداشته باشیم؟ این خودش یکی از مشکلاتی هستش که ما توی این شرکت حالا داشتیم و خب ما داریم سعی میکنیم که کمتر نیروی آقا بگیریم و بیشتر خانم ها استفاده بکنیم، و چون به هر حال ما داریم زمان میذاریم این نیروها رو آموزش میدیم، رشدشون میدیم توی این شرکت و دوست داریم که خب با ما همکاری بکنن، به خاطر همین داریم نیروی خانم میگیریم که ببینیم این مشکل آیا حل میشه یا نه. و حالا ببینم
ما یه کارشناسی داریم که به سوالات شما تو حوزه نیروی انسانی پاسخ میده.
آیا راهکاری دارن کارشناس شما؟
خب خیلی عالی، خیلی ممنونم ازتون.
سلام،
بریم داخل استودیو و پاسخ سوال ایشون رو با هم بشنویم.
گزارشی بود از همکار خوبمون لیلا علاقمند در گفتگو با مدیر داخلی شرکت یا آژانس مسافربری که با هم شنیدیم. اتفاق ناگواری هست در واقع،
ناگوار و رایج متاسفانه، هرچند میگذره زمان داره میگذره این مسئله داره حادتر میشه. از یه طرف نیروهایی که کارفرماها نیاز دارن تو بازار کار پیدا نمیکنن به راحتی، از اونورم کارکنان دارن به راحتی جابجا میشن و بعضی وقتا سرگردانی دو طرف است.
شما فکر میکنید که مشکلشون چطور حل میشه؟
بخشش با یه بخشش که مال فضای بازاره، یه شغلای ایجاد شده الان که افراد میتونن بدون اینکه استخدام بشن کار کنن، پس طبیعتا کارفرماها برای نگه داشتن افراد تو محل کارشون به عنوان کارمندی که ساعت کار داره، ساعت میزنه وارد میشه، ساعت میزنه خارج میشه، اینا باید جذابیت بیشتری بتونن ایجاد بکنن تا کارمندا براشون بمونن. اگر نه افراد میرن یا جاهای دیگه یا میرن سمت شغلایی که بتونن ساعت کار خودشونو داشته باشن، آزادتر باشن، اصطلاحا ساعت کار انعطاف پذیرتری داشته باشن و به رفاهشون برسن. الان به خصوص راجع به دهه 80 الان میخوام نگم نسل زد، ولی دهه 80 اینجوریه، دهه 80 خیلی دنبال رفاه آینده نیستن، میگن همین الان رفاه من چیه، پس خیلی هم ذخیره سازی نمی کنن. خب اینا راحت تر از سازمان جدا میشن. اگر میخوایم نگهشون داریم جذابیت بیشتر. و نکته ای که خدمت خواهرمو باید عرض بکنم که راهکاری خواستن، ببینید ما وقتی یه عارضه داریم باید درست بررسیش کنیم. الان عارضه خروج تو این سازمان هست، بررسیش چجوری داره انجام میشه؟ ما حتما نیاز داریم، اینجا یه اصطلاحی هست میگیم مصاحبه خروج، کسی که از سازمان خارج میشه حتما باید این مصاحبه باش بشه، همونطور که کسی که وارد سازمان میشه باید باش مصاحبه بشه. حتی من میگم کسی که تو سازمان میمونه باید هر یک سال حداقل یا هر 6 ماه، استانداردش هر 6 ماه، هر 6 ماه یه مصاحبه داخل سازمان داشته باشه که چطوری کارت چطور پیش میره، چه امکاناتی میخوای. همین اصلی که داریم میگیم همینا رو یه چکی بکنین که یه دفعه موقع استعفا ما هوشیار نشیم که این داره میره چی لازم داره، اون موقع وقت خوبی نیست، یه کمی شاید دیر باشه. پس مصاحبه خروج کمک میکنه ببینیم این کسایی که دارن میرن چرا دارن میرن. راه حلی که الان خانم پیشنهاد کردن این بود که ما حالا خانم استخدام میکنیم ببینیم چی میشه، در حالی که خب نیروهایی که تا حالا خارج شدن توشون خانم بوده، آقا بوده و کسایی که الان هستن اینا قابل بررسیه که آدمایی که خارج شدن مشکل چی بوده و آیا با تغییر با استخدام یه جنسیت خاص ما این مسئله‌مون حل میشه یا نه. به نظرم میومد خواهرمون الان ذهنیتشون اینه که خانم کم توقع‌تره، احتمالاً
سازگارتره،
شاید سازگارتر، ولی میتونه علتش میتونه این باشه که مدیراشون خانومه، یعنی خود ایشون دخیل تو این کار، جنسیت ایشون شاید داره تاثیر میذاره در اینکه خانم‌ها تو این سازمان امنیت بیشتری داشته باشن بمونن و شاید آقایون تو این سازمان راحت نیستن. اینا همه باید بررسی بشه، من همینطوری نمیتونم بگم، ولی مصاحبه خروج به خصوص اگر توسط یه واحد مستقلی انجام بشه، یعنی کسی غیر از سرپرست مستقیم، که کارکنانی که دارن از سازمان میرن راحت تر به او بگن که چه مسئله داشتن که از سازمان خارج میشن یا اگر چی میشد تو سازمان میموندن، این میتونه اون وقت شما رو به راه حل مسئله بهتر برسونه. ولی به هر حال این روزا کار سخت‌تر از یک سال پیشه، یک سال پیش سخت‌تر شده از ده سال پیش. قبلا استخدام یه چیز مطلوبی بود، الان استخدام یه چیز چندان مطلوبی نیست مثل گذشته. پس نگهداری سخت‌تر شده، کار تخصصی تری باید صورت بگیره و هزینه‌های نگهداشت نیروی انسانی الان بالاتر از گذشته است.
من چند نکته رو یادداشت کردم پیرامون صحبتی که خانم علاقه من با این خانم مدیر داخلی این شرکت مسافربری داشتن، خیلی بر من جالب بود. اونجایی که اومدن گفتن که حالا فعلا خانم استخدام می‌کنیم ببینیم چی میشه، چون قبلا گفته بودن که آقایون دنبال پیشرفت بودن، یعنی که خانم‌ها دنبال پیشرفت نیستن. خواهر عزیزم فکر کنم که نگاهتون یه مقدار اینجا مشکل داشت به مسئله، یعنی حل مسئله. و اینکه مورد دیگری که ازشون سوال شد که حقوق و مزایا ممکن هست دخیل باشه برای اینکه خیلی زود جدا میشن بدنه شرکت شما نیروی انسانی، ایشون گفتن که همون حقوق عرف رو میپردازیم. به نظرم همونطور که شما فرمودید جذابیت چندان زیادی علاوه مزایا و درآمد در اون شرکت برای نیروی انسانی وجود نداشته. و مورد دیگری که یادداشت کردم که ایشون گفتن که برای هر چهار نیروی انسانی یک مدیر داخلی هست و به نظرم اومد که یک محیط خیلی خفه کننده هست که من خیلی مستقیم و به این شدت زیر نظر یک مدیر، در حالی که چهار نیروی انسانی هستیم بخوایم کار بکنیم، در حالی که جایی خوندم آقای دکتر که میگن که اجازه بدید کارکنانتون خلاقیت داشته باشن و نظارت‌های تنگاتنگ رو از روی اونها بردارید، بهشون اجازه بدید که با خلاقیتی که دارند به حل مسائل و انجام وظیفه در محیط کار خودشون بپردازن.
داشتن مدیر که مسئله‌ای نیست، یعنی من میتونم 4 تا نیرو زیر دست داشته باشم ولی اجازه خلاقیت بدم، یعنی اون به اون سبک مربوط میشه. ولی یه چیز دیگه تو کلام این خانم بود و اون این که میگفتن که ما روالو میدیم، خانمایی که کمتر معترضن و شاید کمتر نیاز به پیشرفت دارن با اونا مثل که بهتر کنار میایم. کارفرما اگه برای خودش تعریف بکنه که ما قرار معمولی باشیم و قرار نیست تو بازار رشد خاصی بکنیم، نیروهای نخبهش رو از دست میده. یعنی همینجا شما میتونید یه آرزه رو پیدا بکنید. کارفرما باید جاه طلبی داشته باشه، جاه طلبی به معنی مثبتش، یعنی دائما بخواد سهم بازارشو ببره بالاتر، دائما بخواد خلاق‌تر از گذشته عمل بکنه. اینطوری نیروهایی توی سازمانش قرار میگیرن و میمونن که دوست دارن که سازمانشون اینجور باشه و خودشون هم اینجور باشن. نیروهای خلاق نمیمونن تو سازمانی که کارش همیشه قرار روتین تکراری باشه.
درست. خب نگاهی به سامانه پیامکیمون داشته باشیم. خب به یکی از مخاطبانمون فرهاد گنجعلی از نجف آباد، درود بر شما، خیلی خوش آمدید. علی خندان از قرچک به ما پیوستن. حسن سالاری از بندر عباس هم پیامکی ارسال کردن، سوال دارن. میپرسم حتما سوالات شما رو، هم آقای اخوبت هم آقای سالاری. اما اجازه بدید برای اینکه زمان دست نره ابتدا بپردازیم به اون اصولی که آقای دکتر بهش اشاره کردن. زمین که یکی از مخاطبانمون، زمین که به شما سلام دارن، میفرماین که 0912 شما شماره 8633 کاش اسمتون رو هم مینوشتید که شاید فرصت نشه آقای دکتر، شاید وقت نشه که به همه موارد بپردازید. 12 مورد رو تا پایان برنامه اگر امکانش هست تیتروار اشاره کنید، ما یادداشت میکنیم.
چی تیتروار اشاره کنید؟
اون 12 تجربه یا اصلی رو که
حتی میتونم یه آدرس درستی بدم که آخرش، ولی آخرش این آدرس رو میدم که بتونن اصلا سر سب این گزارش رو مطالعه کنن. ترجمه شده هست، کتابش هست، عرض میکنه.
خب بپردازیم بحث سوم، یه تجربه سوم.
بریم تجربه سوم و اون این که آدم هایی که خیلی فول انگیجدن گفتن که در محل کار از من به عنوان یک شخص حمایت میشه، نه به عنوان یک کارمند، به عنوان یک شخص. یعنی وقتی من زنگ میزنم میگم که امروز نمیتونم بیام چون که مثلا پسرم مریضه، بچه‌م مریضه، همسرم مریضه، نمیگن خب حالا کاراتو پس کی انجام میده، میگن بیماریش حاده، کمکی لازم نیست. این دوتا ادبیات خیلی با هم فهم میکنه. وقتی از من به عنوان شخص حمایت میشه، من به اون انگیزه نزدیک تر میشم. فول انگیجدا اینو گفتن، گفتن تو محل کار یه کسی، کسانی که توی محل کار هستن از من به عنوان یه شخص حمایت میکنن، نه به عنوان یه کارمند صرفا.
در واقع توجه داشته باشه کارفرما که فردی که داره باش کار میکنه ربات که نیست،
بله،
انسانه.
بله، پس حالشو باید پرسید و به عنوان شخص اهمیت
و باش ارتباط گرفت.
من حتی میگم کسی رو که میخوایم اخراج کنیم و تعدیل کنیم هم به عنوان شخص میتونیم حمایت کنیم. و اگه راجع به اخراج قرار شد یه جلسه مفصل تر صحبت بکنیم انشان. من خیلی گفتنی دارم راجع به اینکه اخراج میتونه خیلی انسانی باشه و اخراج باشه. من از اون مشاورایی هستم که اصرار دارم که کارکنان اگر توانمندی یک کاری رو ندارن حتما باید از سازمان حذف بشن به عنوان آخرین راه حل، نه به عنوان اولین راه حل. و کارفرما هرچی توانمندتر باشن میتونن افراد رو در سازمان نگه دارن. ما کارآفرینی داخل سازمانی هم داریم، کارآفرینی فقط کار رو انداختن نیست. تو سازمان من میبینم یک کسی توانمندی این کار رو نداره ولی شایستگی یک کار دیگر رو داره، یا یک کاری میتونم براش تعریف بکنم، نگه میدارم، ولی به هر حال محدودیت هایی وجود داره. پس ما ممکنه حذف کنیم، ولی همین حذف، همین حالا اصطلاحا اخراج، میتونه بسیار انسانی باشه. یعنی من به عنوان یه شخص میتونم یه کسی رو از سازمان حذف کنم، بعدم بگردم کمکش کنم جای دیگه، جایی بهتر پیدا بکنه که متناسب باشه با وضعیتش، ولی حذفم کردم. پس افراد به عنوان شخص محترمن. این اصلی که حالا سومین یا چهارمین اصلی که داشتیم راجع بهش صحبت می‌کردیم همینه، از من به عنوان شخص حمایت میشه.
متشکرم. می‌بینم که چایتون هم تموم شد، یک نفسی تازه کنید.
بسیار.
این که لیوانتون رو هم با یک چای تازه دم شارژ کنیم، بریم اتاق فرما، زود برمیگردیم.
بسیار عالی.
شنونده برنامه راهکار از شبکه رادیوی اقتصاد هستی. در استودیو توفیق میزبانی داریم از آقای دکتر سعید زواریان، کارشناس منابع انسانی، و موضوع برنامه امروز مدیریت منابع انسانی است. تلاش میکنیم تا پایان برنامه به این دو سوال پاسخ بدیم که چگونه انگیزه کارکنان را افزایش بدهیم و شرکت‌های کوچک برای منابع انسانی چه کاری باید انجام بدهند. از شما پرسیدم که شما در محیط کارتون چقدر انگیزه دارید جهت انجام کار، این انگیزه از کجا ناشی میشه، و اگر کارفرما هم هستید بفرمایید که جهت ایجاد انگیزه برای کارکنان و نیروی انسانی در محیط کارتون چه کردید. سوالاتتون رو میتونید با کارشناس برنامه آقای دکتر زواریان در میون بگذارید، با ایشون مطرح خواهیم کرد و انشالله به پاسخی که قابل قبول هم باشه دست پیدا میکنیم. بریم ببینیم که دوستانمون چه سوالاتی رو با ما در میون گذاشتم. سامانه پیامکیمون قول دادم، آقای حسن سالاری به شما هم سلام کردن آقای دکتر. شما از بندر عباس پیامک ارسال میکنن. چند سالی هست هیچ انگیزه برای انجام هیچ کاری ندارم، چون قبلا در یک شرکتی کار میکردم، آچار فرانسه شرکت بودم، ولی شرکت من رو ندید و احساس میکنم که در حق من ظلم شده، حقوق کافی هم به من ندادن و اینکه از کار خارج شدم و الانم انگیزه انجام کار ندارم. نظرتون در مورد تصمیمی که گرفتم چیه؟ کار رو درستی کردم یا اشتباه؟
خب پاسخشون خیلی واضحه. ایشون آیا داره سود میبره از این تصمیمی که گرفته یا زیان؟ وقتی رها کرده و دست به کار دیگه ای نمیزنه توی موقعیت پایین تر، اگه تصمیم در رابطه با خروج، اگه من کمک کنیم من بهم درست فهمیدم یا نه، اون تصمیمی که دارن از ما سوال میکنن راجع به این که کاری نکنن، دست به کاری نزنن، این تصمیمو دارن میگن یا اون خروجو دارن؟
در مورد خروج دارن میپرسن.
در مورد خروج باید دید که تو چه موقعیتی قرار گرفتن، ولی من میگم که
منظورشون این که این محیط کار باعث
مناسب نبوده،
انگیزهشون رو کلا دست دادن.
درسته، ولی من میگم که بعضی وقت ما تصمیممون خیلی احساسیه، هیجانیه و پشیمونی به بار میاره. کی؟ وقتی کسی که از سازمانی خارج میشه بابت شرایط ناگوار، من همیشه بهش میگم که داری میری برای موقعیت بهتر؟ این سوال اگر درست جواب بده کسی که بله دارم میرم برای موقعیت بهتر هست، میگم خیلی خوب، پس جا به جا شو یا جدی بهش فکر کن. ولی وقتی نیست، میخوام بشینم خونه چون شرایط ناگواره، این تصمیم هیجانیه. یعنی من فشار کار برام زیاده، هیجانم نمیتونه، یعنی من نمیتونم تنظیم کنم هیجاناتمو با منافعم، اون سازمانو ترک میکنم، از اون کارفرما قهر میکنم، یه قهر کودکانه، بعد میرم توی شرایطی که اصلا بهتر نیست،
بعد دیگه وارد فاز قهر با خودم میشم دیگه. الان ایشون نظرم با خودشون قهر کردن،
الان ایشون توی فاز بدی افتاده، یعنی کمک لازم داره.
چیکار کنم
اگر افسردگی یا چیزی شبیه این سراغش بیاد؟ من اگر زودتر بهشون رسیده بودم میگفتم تا محل کار بهتری سراغ نداری، اینجا بهترین محل کارته، پس خودتو تطبیق بده. و این سوال هیجانی و احساسی رو خیلی خیلی مهمه که ما از خودمون بپرسیم آیا برای شرایط بهتر داریم از سازمان خارج میشیم یا یه قهر و لجبازی میکنیم که دو طرف ضرر، هم حال کارفرما رو میگیریم هم حال خودمون رو، ما که دوست نداریم. پس این تصمیم قطعا غلط بوده و علامتش همینه، کسی از سازمان سازمانی خارج شده و دو شرایط بهتری به دست نیاورده، بدون اینکه شرایط بهترش رو پیدا بکنه اون شرایط رو ترک کرده. اینی که این تصمیم قطعا نادرسته و احتمالا خیلی از کسایی که الان صدای ما رو میشنون دوچار همچین معضلی هستن. خیلی وقتا این استعفاها معنی قهر میده و ما دنبال کسی میگردیم که بیاد ما رو ببینه. دیده شدن، من هم اینو هم به کارفرماها میگم که صبر نکنید، الان چند لحظه پیشم گفتم صبر نکنید کسی استعفا بده بعد ببینیدش. مصاحبه های هر 6 ماه یه بار برای همینه.
بلی.
حال کارکنان رو بپرسیم، حال همشون رو بپرسیم هر 6 ماه. و از اون طرف به کارمندا میگم اگرم دیده نشدیم، ترک کردن محل کار با هیچ عوض کردنش اصلا صلاح نیست. یعنی موقعیت کاری ما باید اونجا بریم مسئله رو عوض باید بکنیم. مسئله اینه که من دیده بشم، حالا که دیده نمیشم. مسئله این نبود که برم خونه بشینم دیگه، اصلا دیده نمیشم.
خب اینجا که این فرمایید که باید آیه سالاری یا دوستانی که مشکل مشابه ایشون رو دارن در محیط کارشون دیده بشن، یعنی اینکه این انگیزه رو به خودشون تزریق کنن، این ثبات رو داشته باشن، قدرت این جنگیدن رو با اون احساسات ناگهانی خودشون داشته باشن، تحمل صبوری بیشتری داشته باشن، از کجا میتونن به این مسیر که شما میفرمایید در این مسیر در واقع قرار بگیرن؟
آموزش میخواد. یعنی ما اصطلاحات زیادی هست، تاب‌آوری یکیشه. ما ببینیم شرایط همش عالی نیستش که، یعنی ما الان اومدم تا اینجا ترافیک بود، خب وسط راه میتونم بگم که ترافیکی نمیرم، چه وضعیه، نباید ترافیک باشه، یا هلیکوپتر چرا نفرستادن دنبال من. عالی نیست. الان شما اینجا نشستین، حتما اگر اینجا نبودین کار دیگه ای میکردین. پس همیشه شرایط عالی نیست. هیجانات ما باید با منافع ما تنظیم بشه. اگر نتونیم این کارو بکنیم، در واقع ما هوش هیجانی پایینی داریم. این احتیاج به آموزش داره. یعنی به بچه‌هامون باید یاد بدیم، به کارمندامون باید یاد بدیم. تصمیمای هیجانی یه همچین چیزی داره، یه همچین آفتی داره. من یه وقته اینجاها هم به کارفرما هم به کارمند توصیه میکنم حتی به برگشت فکر کنیم، چون خود اینم یه هیجان جدی. یعنی وقتی ما اجتناب میکنیم از اینکه بگیم اشتباه کردم، اگر دوستمون آقای سالاری اسمشون رو درست بگم،
بله آقای سالاری هست،
اگر شغل رو ترک کردن و تو موقعیت خوبی بودن و الان موقعیت بهتری ندارن، توی محیطی مثل بندرعباس شرایط کاری بهتری در پیش نیست و اون کارفرما هم نیاز داره به ایشون، من میگم که یه پیام بدن، حالا یا با واسطه بی واسطه برگردن. و حتی به کارفرماها میگم اگر تو لجبازی کسی رو حذف کردین سال پیش و بعدن کسی رو بهتر پیدا نکردین، چون کارفرماها هم یه وقتی تصمیمای هیجانی لحظه‌ای میگیرن، حذف میکنن، بعد خوب بهترشو ندارن که، و بعدن دیگه اون وقت میخوان رو نندازن اون کسی رو که حذف کردن برگردن. من میگم کسب و کار این چیزا رو نداره. ما باید درست هیجاناتمون در خدمت منافعمون قرار بگیره. تصمیمای قهری کودکانه است. اینا مسئله های ما رو حل نمی کنه بلکه بیشترش هم.
ممنونم از شما آقای سالاری خواهرانه. از شما تقاضا دارم تا که آقای دکتر فرمودن این فرصت رو به خودتون و اون کسب و کار بدهید، حالا که آچار فرانسه بودید و خیلی تسلط داشتید بر امور و کارها، و اینکه اقدام بکنید. حالا اگه اونجا نرفتید جای دیگر، حتما اقدام بکنید و سهل انگارانه از این مسئله عبور نکنید که بعدم پشیمونی بیشتر از این چیزی که الان من در پیامک شما میبینم به بار خواهد اومد. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر زواریان که امروز دعوت ما رو پذیرفتید در استدیو راه.
موضوع خیلی باز موند. هر کدوم شما
ما قبلا هم زنگ اقتصاد رو داشتیم و بله. فرصت نمیشد که
اونم 10 دقیقه
به پایان برسیم. 10 دقیقه یک رو فرصت داشتیم. بله. اومدیم برنامه رو تغییر دادیم، زمانش رو افزایش دادیم. باز هم زمان کم میاریم.
خب موضوعاشون خیلی بازه.
ان شاءالله که در برنامه دیگر باز از شما دعوت خواهیم کرد و در خدمت شما خواهیم بود. دوستان گرامی، از شما هم سپاسگزارم که تا پایان با ما همراه بودید. خداحافظ.
حاضر هستن، شانس دارن به پایان
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا از کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسیم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماهه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکت. مثل نور، مثل ما، مثل بارون،
مثل بارون.
وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
امروز میخوام نکته ای رو از نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض بکنم که حضرت به ما یاد میده چطور سرمایه‌مون رو از ریسک‌های بیخود و ضربه‌های پنهانی حفظ کنیم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
تا حالا به این سوال فکر کردی که چرا بعضی از کاسبا و کارمندان موفق همه برگ‌های برندشون رو یه جا رو نمی‌کنند، ولی یه عده دیگه با لو دادن هر ایده و معامله‌ای خودشون بازار رو علیه خودشون میچرخونن؟ جواب این سوال توی جمله کوتاه و حکیمانه از امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه اومده. حضرت می‌فرمایند: و المرء احفظ لسره، انسان اسرار خودش رو بهتر از هر کس دیگه‌ای میتونه حفظ کنه. این کلام یعنی چی؟ یعنی اگه یه قرارداد خوب، یه مشتری طلایی یا یه ایده تازه پیدا کردی، قبل از اینکه همه رو خبر کنی اول بشین فکر کن. گاهی گفتن زود هنگامش باعث میشه که رقیبت بره جلوتر از اون قرارداد رو ببنده، یا شریکت که هنوز مطمئن نیست با شنیدنش مسیرش رو عوض کنه. یه حاجی بازاری قدیمی میگفت تا وقتی که جنست تو انباریه قیمتش دست خودته، اما همین که همه فهمیدن بازی دیگه عوض میشه. یکی میره وام میگیره، هنوز قصه اول رو نداده، میره به همه فک و فامیل میگه. نتیجه چی میشه؟ فرداش 3 درخواست قرض و شراکت میاد سمتش و پولش دود میشه میره هوا. یه کارمندی میخواد بره مصاحبه برای استخدام توی شرکت دیگه که حقوقش بالاتره، اما قبل از نهایی شدن استخدامش میره به همکاران فعلیش میگه. نتیجه رئیسش میفهمه، یا زودتر اخراجش میکنه از شرکت یا شرایط رو برای سخت‌تر میکنه. خیلی وقتا پول و فرصت از دهن خودت میپره. دیگران و شرایط جامعه هیچ نقشی توی این قضیه ندارند.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستند.
تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
حرف امام اینه که سرمایه مالی و فکریت رو مثل پول نقد، مثل طلا، تو گاو صندوق نگه دار، نه برای پنهانکاری، بلکه برای اینکه به موقع و به شکل درست خرج بشه. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه یه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
شدیدن نسخه ی نور خونه رو پیچیدم
با بروکس،
محافظ لوازم خونه، یه خونه داره و چند خونه، نوسان بر تو رو نمیترسونه
با بروکس،
همیشه جواب روشنه
با بروکس.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت بارسه، حتی تو گل و بارسه.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندرد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
کارخانجات تولیدی مهر است. حضور به عنوان یکی از پیشگامان تهویه مطبوع و تبرید صنعتی در ایران در 24مین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع از 12 الی 15 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 38. مهر اصل، پیشرو در صنعت تهویه و تبرید در کشور.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، ممنونم از همراهی همه شما، امیدوارم هر کجایی که هستید لحظات پاییزی خاطر انگیزی رو سپری کنید.
ستاره شب با روی ماه و مهتاب، واسه رسیدن به ستیق خورشید، وقتش رد بشی از این دوراهی، جایی نمونده واسه شک و تردید. قله مهربونی رو رصد کن، بذار که دنیا بشنوه صدا تو، باید که حس رفتن و رسیدن تازه بمونه تا همیشه با تو. گذشته مثل آینه رو به روته، امروز تو یه جاده رو به فردا، برس به هرچی آرزوی خوبه، یاد خدا کلید هر معما، یاد خدا کلید هر. مسیر لحظه هامون یه پا پنجره به سمت زشت و زیباست. تو این مسابقه کسی برنده است که مثل تو دلش قده یه دریا. گذشته مثل آینه روبرو